أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ملحقات شرط انتفاع عبوت و ولادت در سقوط قصاص بود که شرط اینه که قاتل پدر نباشه، مقتول ابن و ولد قاتل نباشه. جایی که محقق بشه ولادت، خب حکم همونی بود که گذشت. ولی اگر شک در تحقق ولادت بود، مسائل و فروعی داشت. فرع در ضمن مسئله‌ای که مرحوم آقای قدس سره مطرح فرمود، چند فرع عنوان شده. فرع اول در این مسئله این بود که شخصی ادعای ولادت شخص مقتول رو بکنه بدون معارض. شخصی میگه این مقتول فرزندمه، دیگری ادعای فرزندی رو نسبت به مقتول نداره. اینجا بود که مرحوم آقای قدس سره، ولو عرض کردم این مسئله به این صورت تو کلمات دیگران دیگه نیامده. فرضی که در کلمات دیگران آمده فرض تعدد مدعی بنوته، اما فرض اتحاد مدعی من تو کلمات دیگران به صورت منقح ندیدم. مرحوم آقای قوی فرمود در این صورت ادعای اون مردوده و شخص قاتل محکوم به قصاص. و دلیل ایشون هم همونطوری که تقریر شد اصل عدم ازلی است. ما این اصل عدم ازلی رو دیروز در ناحیه فرزند تقریر کردیم، گفتیم این فرزند، این شخص مقتول اون وقتی که نبود اتصاف به ولادت نداشت. این اصل عدم ازلی رو در قاتل هم قابل تقریره. اصل عدم پدر بودن نسبت به این شخص، چون موضوع در حقیقت مرکب از وجود شخصین، پدر بودن امر اضافی، پدر فرزند. اون وقتی که فرزند واقعی شخص نباشه انتفاع عبوت سالب به انتفاع موضوعه، منطقه به انتفاع جزء موضوع. زید قبل از آنی که فرزنددار بشه انتفاع عبوتش به اعتبار اینی که فرزندی در خارج نیست. بعد از آنی که فرزند محقق شد اون وقت عنوان عبوت، یعنی عنوان عبوت متقومه به مجموع پدر و فرزنده. پس در فرض نبود فرزند انتفاع عبوت هم سالبه به انتفاع جزء موضوعه. بله، این وقتی که فرزند نباشه کلام اینه که ممکنه اصلا نه پدری نه فرزندی. ولی ما میخواییم بگیم اون وقتی که پدر وجود خارجی داره، هنوز بچهش متولد نشده، عدم اتصاف به پدر، پدر به پدری که انه و ادباب سالبهی به انتفاع موضوعه، چون موضوع متقومه به این دو جزئه، به دو امر، این دو امر متضایفه. پس بنابراین عنوان استصحاب عدم ازلی منحصر نیست به استصحاب عدم بنوت. در عدم عبوت هم استصحاب عدم ازلیه، منتها استصحاب یعنی سالبه به انتفاع موضوع در مورد عدم وجود فرزند با وجود پدرم هست، منتها انقدر جریان و صدق سلب اتصاف در مورد انتفاع موضوع بی محظوره که آدم خیال میکنه که این موارد از قبیل موارد اتصاف به عدمه. یعنی اونجایی که پدر خودش هست فرزند نداره، این شخص متصف به عدم ابوته. در این که عدم اتصافش به نبود فرزند سالبهی به انتفاع موضوعه، فرقی نیست بین این که اون وقتی که این پدر وجود خارجی هم نداشت، اتصاف به پدری وجود نداشت، اتصاف این شخص زید به پدر بودن برای عم، اون وقتی که اصلا زید وجود خارجی هم نداشت، حالا که وجود خارجی داره و فرزند نداره، باز عدم اتصاف سالبه به انتفاع موضوعه. بلکه انقدر صدق قضیه سالبه محصله، نه لیسه تامه، انقدر صدق سالبه محصله و قضیه لیسه ناقصه در موارد نبود موضوع امر بی محظوریه که شما خیال میکنید اینجایی که پدر خودش هست فرزند نیست، یعنی دیگه سالبه به انتفاع محموله نه به انتفاع موضوع، در حالی که اینم سالبه به انتفاع موضوعه، ولی که موضوع همانطوری که منتفی میشه به تمام اجزایش، منتفی میشه به انتفاع برخی از اجزایش. یعنی اون وقت که نه پدر باشه در خارج نه فرزند، صدق میکنه اتصاف این کسی که بعداً میخواد بیاد خارجن و پدر باشه، اون وقتی که اصلا خود این آقا پدر وجود خارجی نداشت، صدق میکرد که اتصاف به پدریشم نبود، اتصاف به پدریشم نبود. حالا اونجایی که وجود خارجی داره فرزندش نیست، بازم سالبه به انتفاع موضوعه. عدم اتصافش به پدری از باب این که پدری متقومه به دو جزئه، با نبود اون جزء دیگری، عدم اتصاف به پدر بودن بازم سلب محصل و سالبهی به انتفاع موضوعه. نه دیروز هم همین آز کردن، منتها ما در خود اصل عدم ازلی اینو مطرح کردیم که حتی در موارد عدم ازلی ممکنه عنوان اتصافی رو هم بتونیم استصحاب بکنیم، یعنی بگیم این بابایی که الان وجود داره متصف به عدم پدر بودن به لحاظ ظرف قبل از وجودش، این پدری که الان وجود خارجی داره متصف به عدم پدر بودن به لحاظ ظرف نبودش. این رو دیگه در فرد جزء موضوع به صورت بیان میشه دیگه ادعا کرد که این بابایی که الان وجود خارجی داره اما اون جزء دیگرش که فرزند وجود نداره الان اتصاف داره به عدم پدری نسبت به اون فرزندی که بعداً ممکنه بیاد. اونی رو که ما در حتی قضیه عدم ازلی گفتیم میتونیم استصحاب رو به لحاظ حتی اتصاف نه سلب اتصاف جاری کنیم، در مواردی که موضوع مرکب باشه اوضح میشه گفت. گفت اونجایی که شخص وجود خارجی داره ولی تمام الموضوع نیست، خب تمام موضوع نیست یعنی باز موضوع منتفیه دیگه، چون جزء الموضوع که تمام الموضوع نیست، خب اینجا میتونید عنوان وصفی رو هم درش بیارید و اتصاف کنید، بگید که این پدر در حالی که فرزند نداره متصف به عدم پدری، همون اتصافی رو که ما حتی در فرض نبود پدر میتونستیم تصویر کنیم، بگیم وقتی پدر نبود، وقتی موجود شد، موجود متصف به عدم پدری در ظرف نبودش، دیگه اون تکلف و اینجا نیاز نداریم، اتصافش رو به لحاظ ظرف وجودش دیگه بدون معونت، اما باز سالبه به انتفاع موضوعه. غرض من از تمام این اینه که ادعای این که قضیه سالبه به انتفاع محمول در فرض انتفاع موضوع امر غیر عرفی نیست، علل اطلاق و در مواردی که جزء موضوع محققه خیلی عرفیتش دیگه اصلا تردیدی درش نیم.
جزء
الموضوع
دیگه
جزء الموضوع دیگه او قوت یعنی این باشد اون باشد این پدر اون
نه اصلا نباشد وقتی که به شخص خارجی کار نداریم، به دوتا عنوان کار داریم، عنوان پدری و عنوان پدری. میدونم وقتی میتونی شما بگی بعض الموضوع هست، بعض الموضوع نیست، اون موقع پدری محقق باشه، پدری محقق نیست اینجا، وقتی فرزند نیست خب پدر هم
ذات پدر که مفروضه، ذات پدر که وجود داره، منتها این ذات پدر اتصافش به پدریت اینه که منوط به وجود فرزنده.
اتصاف میشود که فرزند باشه،
نه اتصافش به پدری منوطه، اما نه اینکه وجودش بنوته. ولذا در ما نحنفی دیگه قضیه جریان اصل عدم ازلی حتی به لحاظ اتصاف بی اشکاله. یعنی اگر موضوع ما عبارت بود از کسی که متصف باشد به پدر نبودن، این آقا قصاص میشه. کسی که یعنی اگر ما شرط قرار بدیم برای قصاص عدم اتصاف را، نه اینکه اتصاف به پدر بودن رو مانع قرار بدیم، شرط قصاص اینه که قاتل متصف باشه به عدم ابوت. میگیم این قاتلی که فرض میکنیم در خارج، این یک زمانی اون وقتی که بچه 10 ساله بود که هنوز نطفه از او محقق نمیشد در خارج متصف بود به عدم ابوت نسبت به این آقای مقتول قطعا. پدر نبود اون بر، چون هنوز این فرزند تحقق خارجی نداشت. اتصاف به پدری نیاز داره به وجود اون فرزند در خارج تا شخص پدر اتصاف به پدری پیدا بکنه. پس این قاتل در یک زمانی متصف بود به عدم ابوت، اون وقتی که فرزندی در خارج، یعنی مقتول هنوز متولد نشده بود در خارج. عدم ابوت همین شخص ما میگیم، یعنی این آقای قاتل بابای این مقتول اون وقتی که این مقتول هنوز متولد نشده بود بابای این نبود. نمیدونیم بعد از آنی که متولد شده این مقتول آیا این قاتل بابای این بوده یا نه. استصحاب میکنیم بقای عدم اتصاف رو، هیچ شبهه‌ای نداره. یعنی این یه مبتنی بر اصل عدم ازلی نیست، چون اصل عدم ازلی مال سلب اتصافه. یه عنوان اتصاف به امر سلبی این عدم ازلی نیست، چون همانطوری که اتصاف به امر وجودی نیاز به موضوع داره، اتصاف به امر عدمی هم نیاز به وجود خارجی موضوع داره. شما میگید این پدر متصفه، معنا نداره پدر در حال عدمش مثلا متصف. این پدر متصفه به بیاضه یا به سواده، باید پدری فرض بشه متصف باشه. اگر بگید متصفه به عدم بیاضه و به عدم سواده، اینم نیاز به موضوع داره دیگه. و در ما نحنفی این اتصاف با فرد وجود شخص پدر متصور همان طوری که بیان شد. نه کانه این آقصه نه کانه اتصاف و وجود، کانه متصفن. استصحاب نمی کنیم وجود وصف رو، اتصاف رو استصحاب می کنیم اتصاف رو. یعنی میگیم زیدون لم یکن کان متصفن به عدم الابوه، همونجوری که بگیم استصحاب کریت الماء میکنیم، این آب کان متصفن بالکریه. استصحاب اتصاف به کریت، استصحاب مفاد کان تامه، یعنی وجود اتصافه یا استصحاب اتصافه. فرق بین استصحاب وجود الاتصاف کان تامه و بین استصحاب اتصاف، این استصحاب مفاد کانه ناقصه. شما استصحاب میکنید این آب قبلا کر بود الان هم اتصاف به کریت داره، این کانه تامه یا ناقصه؟ اتصاف حالا یه وقت به امر وجودیه یه وقت هم به هم راحت استصحاب میکنم اتصاف این آب به عدم نجاست رو. قبلا این آب متصف بود به عدم نجاست، یه وقت اینه که استصحاب میکنم اتصافش رو به طهارت، مفاد کانه ناقص است. استصحاب میکنم اتصافش رو به عدم طهارت، اینم مفاد کانه ناقص است. ولذا در ما نحن فی نیاز نیست برای جریان استصحاب الا و لابد اصل عدم ازلی رو قائل بشیم. حتی اگر اصل عدم ازلی رو کسی تشکیل بکنه، ولی ما نحن فی عدم نعتی درش جریان استصحاب قابل تصویره. میگیم این ولد این پدر، این یعنی منظور ذات نه به وصف پدریت، این ذات قبلا متصف بود به پدر نبودن، اون وقتی که بچه ای در خارج وجود خارجی نداشت، اون وقت بابا نبود. میگن خب تبریک تبریک، امروز بابا شدی، یعنی تا دیروز بابا نبودی دیگه، امروز بابا شدی. امروز بابا شدی معناش اینه که امروز متصف شدی، دیروز متصف به پدر بودن نه اتصاف نداشتی یا اتصاف به پدر عدم پدری داشتی. امروز همونی که فرض شد
عدم اتصاف به پدریت، شما اینجا دیگه میگوید اتصاف به عدم پدر بودن، چون همه کار همه مصاحبه میشه این کار کرد و درستش کرد.
آقای من اتصاف آنون میگن نیاز، همونطوری که اتصاف به امر وجودی نیاز به موضوع داره، اتصاف به امر عدمی هم نیاز به موضوع داره. ولذا میگن که سالب به انتفاع موضوع یه معنا نداره اتصافش به عدم. اون وقتی که وجود خارجی نداشت این مرعه، اتصافش به عدم قرشیت یعنی چی؟ معنا نداره. آلون اینجوری مطرح میکنن دیگه. خب کلام اینه که ما اینجا این میگیم در جایی که موضوع کلن منتفی باشه حتی به جزئه، فرضاً اینو قبول،
همین
فهمینش رو بخواد اشکال
کنم.
اما
اینجا
مرتیه تو جایی که جزو مرتیه، حالا اون که جای خودش دیگه گفتیم دیگه، حالا اونش رو دیگه اعاده نمیخوام اینجا بکنم، ولی اینش دیگه خیلی عرفیه، خیلی خوب، حالا اونش رو دیگه جای خود ما فعلا بحثمون اینجاست دیگه، اونش رو دیگه در جای خودش دیگه. اصل عدم ازلی چند ماه برای اسکندری با ما اشکال میکنیم که چرا تکرار میکنی، حق کم داره. خب آقا بعدان از ارکانن، اگر نباشن نفع عامی که از تقریر این مباحث آیده، در حال خیلی ها استفاده میکنن، اگر نبودیم برکت آقای اسکندری خیلی ها محروم بودن. یعنی من خودم توفیقم اونقدری نیست که بتونم خلاصه فرصت این که این مباحث رو تقریر کتابتی هم بکنم و در اختیار قرار بگیره. دیروز علاوه بر استدلال به اصل عدم ازلی، بعد اون قاعده میرزایی و ناینیه رو هم اشاره کردیم. اون قاعده تقریری که ما کردیم در تطبیقش اینه که اگر در بین یک حکم الزامی باشه، اون حکم الزامی ازش یک عنوان وجودی استثناء بشه، اون عنوان وجودی استثناء باید احراز بشه اون موضوع وجودی برای خروج از عموم، و الا بدون احراز مورد مجرای تناسبی به اصل عمومه. بعضی از دوستان گفتن خب این قاعده علاوه بر این که یه قیدی داره که باید اون حکم مستثمن الزامی باشه که همینه که ما تصویر کردیم، الزامی بودن ما نحن فی سقوط قصاص رو به حکم حاکم، که حاکم موظف به این که ملزم به این که حکم بکنه بر اساس حق ولی قصاص، ولو ولی قصاص در اجرای اون حق مجاز نه ملزم. واجبه، یعنی یجب علی الحاکم ان یحکم، چون قضا از واجبات کفاییه است. قاضی حق نداره نکول از قضاوت بکنه، کما این که افتا از واجبات کفاییه است، قضا هم از واجبات کفاییه است، فضل خصومت از واجبات کفاییه است. ولی خب در این ناحیه درست، منتها مشکل این بود که مرحوم نائینی حرفش اینه که اگر اونی که مستثناست عبارت متقدم به یک موضوع وجودیه و حکم در مستثنا ترخیصی باشه، فرض اینه که در ما نحنفی این که مستثنا عبارت است از این که قاتل پدر باشد، اگر قاتل پدر باشد این مستثنای از قصاصه، ولی خب اونجایی که قاتل پدر باشد حکم ترخیصی نیست، حکم الزامیه، حرام قصاص در این مورد، نه اینکه قصاص واجب نیست. در جایی که قاتل پدر باشد نه فقط قصاص واجب نیست، اصلا قصاص حرامه. پس بنابراین این باز از اون قاعده میرزایی خارجه، چون قاعده میرزایی جاییه که عموم الزامی باشه، مستثنا حکم ترخیصی باشه، و اینجا مستثنا حکم الزامیه. این که مستثنا حکم ترخیصی باشه از بعضی از عبارات برمیاد، اما از بعضی از کلمات، خلاصه این که منظور نائینی این بوده معلوم نیست. نکته ای هم که مرحوم نائینی قدس سره ذکر کرده کنه او برای عنوان وجودی بودن موضوع استثناء، و اما این که حکم در ناحیه استثناء الزامیست یا ترخیصی، اگر کلمات آرمای روحانی رو مراجعه کنید ببینید که همچین خیلی تو کلام ایشون نیامده، ولو تو برخی از کلمات در نسبت به این قاعده به نائینی این قید آمده، اما تو بعضی از کلمات هم نیامده، و بعید نیست نکته‌ای که مد نظر نائینی باشه اختصاص به حکم ترخیصی در استثنان نداشته باشه. و کیف کن، ما که به این قاعده ملتزم نیستیم، و لذا عمده دلیل ما بر قضیه یکی استصحاب عدم ازلی در مسئله و دیگری استصحاب به وصف نعتیت به تقریری که امروز بیان کردیم. کلام اینه که ما دیروز به هر دو احتمال اشاره کردیم، گفتیم ممکنه مرحوم صاحب جواهر در مانع مشیر به استصحاب عدم ازلی باشه، و گفتم این که اشارهی به قاعده مقتضی و مانع، چون خودشون قاعده مقتضی و مانع هم یه قاعده ایست سیال و قائل هم داره، و بعضی ها خواستن به مرحوم سید در عروه هم نسبت بدن این قاعده رو، که از بعضی از فروعی که سید ذکر کرده برمیاد که انم قاعده مقتضی و مانع رو ایشون هم قائله، و لذا یکی از وجوهی که برای ثبوت قصاص در مانند نفی قابل تقریره ما سبت ذکر کردیم، استصحاب عدم ازلی، استصحاب نعتی قاعده میرزاییه میشه قاعده مقتضی و مانع، ولی دیگه معطلتون نکنیم تو قاعده مقتضی و مانع، به نظر ما ناتمامه، معروف بین محققین هم عدم تمامیتشه. خب بعد از این مرحوم آیه‌الله قدس سره متعرض فرع تدائی شده، گفته حالا اگر دو نفر ادعای بنوت مقتول رو داشته باشن، چه این که قاتل هر دو باشن یا قاتل یک نفر.
قانون مجازات تو هم فرض ادعا گفته که قصاص ثابت، اما با سوگند ولی دم یا مجنون علیه این سوگند بچه رو بزنیم کرده
قصاص ثابت،
نه نه هر دو مشکول شده، هر دو مشکول نفیه قصاص
بله، قصاص فرض اینه که استصحاب نفی میکنه، چون بله شخص منکر دیگه، یعنی شخص ادعای پدر میکنه منکر استحقاق قصاص دیگه، خب این منکر استحقاق قصاصه وقت کی باید قسم بخوره برای استحقاق قصاص؟ ولی دم، ولی دم فرض اینه که منکر قول،
نه مدعی
استحقاق دیگه، استحقاق قولش موافقه هسته، یعنی باید قسم بخوره به خاطر اینکه منکر حرف مدعی عبوته منکره به خاطر این که حرفش مطابق اصل منکره و منکر وظیفه‌اش یمینه دیگه، علم قاعدت دیگه یمینه دیگه. این تابع یعنی غرض اینه که مندرج در موادین باب قضا دیگه، ولی غرض اینه که قولش مطابق اصل و چون قولش مطابق اصل مسموع نیازی به بیانه نداره. یعنی اگر بنا بشه فرزند مقتول منکر ابوت قاتل باشه، چون او باید مطالبه به قصاص بکنه، مطالبه به قصاصش منوط به اینه که منکر ابوت اون قاتل باشه، و الا اگر معترف باشه ادعای قاتل بودن تأثیری در استحقاق قصاص نخواهد داشت. و اما در فرض تدائی، در فرض تدائی مرحوم آقای قدس سر رو عرض کردم دیروز تفصیلی داده که در کلام احدی ندیدم این تفصیل رو، ایشون طبق قاعدم داره حرفشو میزنه. میفرماد اگر دو نفری که ادعا میکنن ابوت رو، چه هر دو قاتلن چه یکیشون قاتله، علم اجمالی به ابوت اینها وجود نداره، صرفا ادعاست. حکم این فرد حکم فرد قبله، در این که هیچ کدوم قصاص مشهور گفتن هیچ کدوم قصاص نمیشه، مرحوم آقای قدسی فرمان در این صورت نه، قاتل قصاص میشه، اگر هر دو قاتلن هر دو قصاص میشن، متبارد فاضل، فاضل دیه، اگر یکیشون قاتله او قصاص میشه بلا رد شیئه، چون مستقل به قتله. اگر علم اجمالی به ابوت احده ما نیست، ولی اگر نه علم اجمالی به ابوت یکی از این دو مدعی هست، یکی از این دوتا قاتل هست، نوبت میرسه به قرعه کشته. حالا از این به بعد آمده میگه من پدرم، میدونیم یا اون پدره یا اون دیگری پدره، باید بر اساس قرعه، اگر قرعه در پدری، قرعه به عنوان پدری به نام قاتل افتاد قصاص نمیشه، اگر به نام دیگری افتاد قاتل قصاص میشه. یعنی بعد از قتل قرعه در تعیین وجود پدر بعد از علم اجمالی. پس مرحوم آقای قدس سر رو دو ادعا داره. ادعای اولیشون اگر صرف ادعای پدری باشه، علم به پدری برون به نحوه اجمال فلی بین نبود، حکم این حکم ادعای واحد در پدریه که اگر محقق نباشه حکم به قصاص میشه. حالا دو نفر بود یا ده نفر بود، ده نفر میگن ما پدریم، اگر علم اجمالی احتمال داره هر ده نفر دروغ میگن، پدری شخص یازدهمیه، هر ده نفر اگر قاتل هم قصاص میشن. اینجا قرعه نیست، اینجایی که علم اجمالی نیست، مجرد ادعاست و احتمال کذب متعدد، حکمش حکم احتمال کذب شخص واحده، نوبت به قرعه نمیرسه. خلافا لل اون که از بعضی از کلمات برمیاد که حالا عرض خواهم کرد، مرحوم محقق در شرایط
اگه با هم کشته باشن،
آره واقعا که کشته شد حالا که با فردی که مشارک باشه، حالا اینکه سبب قصاص با هم بودنه به غیر هم بودنه، اون دیگه تفصیلیست در جای خودش دیگه. ما گفتیم چه با هم چه بی هم، یعنی چه
با هم نباشه که همه رو بدونیم فقط یک نفر کشه، ده نفر کشه.
با هم منظورشون اینه که مشارکت به صورت،
یعنی مشارکتی در فرق نباشه، فقط یک نفر
بکشه
ما ده نفر رو
میکشیم، نه اون نفر رو میکشیم، نه ایشون میگه مشارکت. اون تو مشارکت دو قسم داشت، مشارکت یه وقتی بود که استنادم به کل بود، یه وقتی این بود که مشارکت استناد به کل نیست بلکه استناد به اون جزء اخیر علته، اونجا گفتیم قصاص ثابته به ما تقدم. خب علم اجمالی لازم نیست هر طور خطر الزامی داشته باشه، نه کلام اینه که به علم اجمالی نه میخواییم قرعه شارع، حالا عرض میکنم شارع در مورد علم اجمالی حکم رو قرعه کرده. حالا به ملاک علم اجمالی نیست، اینجا به ملاک دلیل حجیت قرعه است به حسب ادعای قوم، ادعای مرحوم آقای قدس سره. خب نسبت به فرض تدائی اونجایی که علم اجمالی نیست، خب مرحوم آقای بفرمان حکمش حکم صورت قبله، لعین ما ذکر هناف من الوجه، هر دلیلی که اونجا برای ثبوت قصاص در فرض ادعای عبوت گفته شد، در فرض تعدد مدعی عبوت اون وجه اینجا جاریه و اقتضای ثبوت قصاص رو داره. گفتیم اصل عدم ازلی نفی عبوت میکنه، در فرض تعدد هم اصل عدم ازلی نفی عبوت میکنه. گفتیم اصل نعتی اتصاف به عدم عبوت رو اثبات میکنه، اینجام هست. قاعده ناینیه رو گفتیم، اینجام هست. قاعده مختزی و مانع گفتیم، بینه اینجا وجود داره. این نسبت به این فرض در فرض علم اجمالی، در فرض عدم علم اجمالی. و اما با علم اجمالی دو نفر میگن، هر دو میگن، هر دومشون میگن من بابام، دیگری میگه من بابا. خب نتیجه این ممکنه که ولد مشروع هر دوم باشه، ولی ممکنه که نسبت به احده ما نامشروع باشه، ولی هر دوم مدعی هم. یکی میگه بابا از زوجه من متولد شده، دیگری میگه بابا که شوهر متولد شده. یعنی قضیه تدائی منافات با ادعای مشروعیت هم نداره، ولی ممکنه گاهی وقتا تدائی در فرض عدم مشروعیت هم باشه که در بعضی از روایات مفروضه. نسبت به فرض تدائی اگر ما باشیم به قواعد عام، کلام اینه که با قطع نظر از قرعه حکمش حکم متقدم خواهد بود، ولیکن در فرض تدائی مرحوم آقای قدس سره ایشون مدعیه که مقتضای نصوص خاص اینه که باید با قرعه تعیین وارد کرد. در مقام ایشون دو تا روایت رو مطرح می‌فرماد، می‌فرماد مفاد این دو تا روایت اینه که در فرض تدائی مطابق با علم اجمالی، در فرض تدائی با علم اجمالی منات در قضیه تعیین پدر قرعه است. مفاد این دو روایت چیه؟ قاتل مشخص فرضاً، قاتل یا واحد معینه یا هر دو، بحثمون در فرض اجمال قاتل نیست. قاتل مطابق قاتل مدعی من پدرم یا دو قاتل مدعی ما پدریم، بحث ابهام در قاتل نیست. باید
قاتل یکی از این دو تا، یعنی دو تا تو هم نکشتن.
حالا یکی یعنی که اجمالی منظورتون؟ خب فعلا من فرض رو نمیخوایم بحث کنیم. نه احد یعنی احد معین قاتله یا هر دوشون قاتلن، و فرض اینه که آیا اون واحد معینی که قاتله پدر بودنش وقتی محقق نیست حکمش چیه؟ بحث اینجا، بحث این نیست که اجمالا قاتل مردد بین دو نفره. خب با علم اجمالی فرض اینه که دوران هم بین محظورین اینجا. حالا عرض میکنم مرحوم صاحب جواهر بحث علم اجمالی هم مطرح کرده، متعدد خواهم شد انشاءالله. کلام اینه که خب در ما نحنفی ایشان فرموده مقتضای روایات متعدد اینه که در فرض تدائی با قرعه باید پدر بودن رو تعیین کرد. چیه مضمون این روایت؟ اینه که چند نفر که مشارکن در ملکیت عمه‌ای، اگر اینا همه همبستر شدن با این عمه و هر کدوم هم ادعا میکنه فرزند متولد فرزند اوست، پیدا فرض روایت جاییه که عمه اینها بوده و وقتی از اینها محقق شده، پس لا محاله ولد از اینها خارج نیست، منتها ولد ولد کدومه معلوم نیست. در همین مورد امام علیه السلام فرموده به حسب روایت صحیحه قرعه با قرعه تعیین پدر میشه و یعطا ولد للذی اقرع له یا اقرع، ولد رو به اون میدن، اونی که قرعه به نامش در بیاد. در یه روایت دیگه هم داره که ظاهرن پیغمبر اکرم صلی الله علیه حضرت امین رو به یمن فرستادن و در اون قضیه حضرت امین بود. بله، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه حضرت بعد از برگشت از یمن سوال کردن حدثی به اعجب ما برد علیک، که خلاصه قضیه همین مشابه این قضیه که جماعتی هم بستر شدن با خلاصه زنی و بعدم هر کدومشون با جاریه و هر کدوم ادعای بلد رو کردن، حضرت بر اساس قرعه اونجا هم تعیین فرمودن. خب ممنوع قدس سر رو می فرمان این دلیل قرعه اطلاق داره، شامل ما نحنفی هم میشه. اینه که خلاصه در حقیقت تداعی دارن این دوتا. شارع گفته در فرد تداعی ولد قرعه حجت بر تعیین والده، منتها اینجا خب اثرش اینه با قرعه دفع قتل میشه از اون کسی که قاتله اگر قرعه به نامش بیفته. اگر هم قرعه به نامش نیفته، خب طبق قاعده از عدم عبوته، از عدم ولادته، حکم میشه به قصاص، همونی که در فرد متقدم گذشت. این فرمایش مرحوم آقای قدس سر رو در مقام اولا مرحوم آقای قدس سر رو خیلی اعمال دقت کرده که در ما نحنفی فرض علم اجمالی رو جدا کرده. چرا؟ چون اگر این کار روشون نمی کرد، کما این که در شرایع این کار رو نکرده، احتمال قرآن رو علل اطلاق داده، گفته و روبما خبره مثلا بلبال این که قرآن ثابت بشه در فرض تدائی. اولین اشکالی که به آقای خویی می شد، کما این که این اشکال به محقق متوجهه، اینه که دلیل قرعه اطلاق نداره. دلیل قرعه موردش کجاست؟ جاییه که قوم وقعوا علی جاریت، اون وقت تداعی دارن در اون ولد متولد. یعنی فرض اینه که ولد من این قومیست که وقعوا علیها، که خارج از اینا نیست. فرض روایت اینه، در اینجا حکم به قرعه کرده. اما اونجایی که دو نفر میان میگن این بچه بچه ماست، بدون احراز این که این بچه بچه احد ماست، اینجا حکم به قرعه برای تعیین. و به تعبیر آخر وقتی که ما لمعه میخوندیم گفته میشد که قرعه در موارد تعیین واقعی است، قرعه برای تعیین اون معین واقعی است. اما اونجایی که احتمال داره هر دوی این متداعیین دروغ میگن، ما قرعه رو برای تعیین کدوم میخوایم اینجا بیاریم؟ چون احتمال داره در هیچ کدومشون بابا نباشه، بابای شخص سومی باشه. فرض روایت اینه، حیثش اینه که چون وقاع از شخص متعدده نمیتونیم تعیین کنیم کدوم خروج از فرض روایته. من گرم نیوردم روایت رو بخونم چون دیگه خیلی روشن بود.
روایت میشه این دو نفر ادعا کرده، این دو نفر
ادعا نکرده، اما نکرده بابای دیگه ای نداره.
یعنی کسی دیگه هم
فرض روایت این بود که منشأ اشتباه وقاع متعدد فقط، نه اینکه منشأ اشتباه امر دیگری هم هست. یکی از اون روایت رو بخونیم.
یکیش
همینه، کل مرفوع تنبیه القرآن. نه آقا، متن روایت آقا یه من
قال بعث رسول الله علیا الى اليمن فقال له حين قدم حدثني بعجم
حدثني
بعجم ما ورد ذلك قال يا رسول الله اتاني قوم قد تبايا مجاريتا فوطئوها جميعا في طهر واحد
وطئوها جميعا في طهر واحد
ولدت غلاما واحتجوا فيه
واحتجوا فيه يعني اختلفوا خاصموا فيها
كلهم يدعي فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج فهمه
اسهمت بينهم قرعه زدم بينشون و خرجت و اون جعلت اون ولد رو للذي اسهم
و ظننته نصيبه
و ظننت نصيبه يعني اینکه بچه رو که بین دادیم چون استفاده کرده اما مشترک بوده، نصیب دیگران رو هم ضامن خواهد بود چون جاریه مشترکه.
و قال النبی
باید که قیمت همون موافقه ای که یعنی مهری که
فقال النبی انه لیس من قوم تنازع ثم قبضوا امره الى الله عز وجل الا خرج سهم
الله خرج سهم المهم هم اون جنازه
هم دل این میتونه شامل دل مجباری میشه و هم روایات بیان داریم که دل مجباری نیست کل مجبول ففیه
محال نیست
آقای من کل مجبول ففیه القرعه این همونیه که گفته میشه اصلا قرعه به این عرض عریض و به این وضعیت وسیع اصلا گفتنی نیست چون یعنی میدانیم شعاره همچین جهدی نکرده این ادله این دلیل بر قرعه اطلاق نداره موردش اینجاست اون صحیح حلبی هم از اون روایت دیگه بازم الکلام فی هو الکلام اطلاق نداره و لذا این موردش موارد به اصطلاح فقط علم اجمالیه منتها آیا روایت نسبت به تمام موارد علم اجمالی دلالت بر قرعه داره که ما نحن فی رو شامل بشه یا نه اون هم گیر داره یا و حروم الجواهر این که خودش نه از بعضیا که انه او تشکیکه در اطلاق نسبت به این روایت نسبت به مقام رو مطرح کرده مراجعه کنیم تا انشاءالله وقتش رو دنبال کنیم.